انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه ششم، 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل عرض شد که از جهات مختلفی میشه به آیات قرآن نگاه کرد، از جهات مختلف میشود به حقیقت دین اساسا نگاه کرد، با منطقهای متفاوتی میشود دین رو تحلیل کرد، با منطقهای مختلفی انسان میتونه خودش رو انگیزمند کنه برای دینداری، برای رشد معنوی، با منطقهای متفاوت و بعضا متضادی انسان میتونه رشد معنوی خودش رو موجب بشه. و این منطقها بعضی هاشون ابتداعا دلنشین تر جلوه میکنن، بعضی هاشون ابتداعا زیاد دلنشین جلوه نمیکنن. مثلا این منطق خوف ابتداعا دلنشین جلوه نمی کنه، در حالی که منطق خیلی شیرینیه. منطق حب ابتداعا هم شیرین جلوه می کنه. ما از یک منطقی استفاده کردیم که ما استفاده نکردیم، وجود داشت در باب آیات کریمه قرآن. اون منطق رو دیشب پروندش رو باز کردیم برای خودمون، انشاءالله بابش در دلمون هم باز بشه. این منطق چی بود؟ ما یه وقت میتونیم بگیم که قرآن نامه عاشقانه حضرت حق، شبهای اول در این باره اشاره داشتیم با هم دیگه، ولی دیشب اینجوری گفتیم بار روانی آیات قرآن عموماً یه چیزی رو به ما نشون میده که ما اولا باید اون رو دریافت کنیم، و اون کبریایی خدا و اون برتری که خدا بر ما دارد. آی آدم ها، اجازه بدید خدا بزرگتر از شما باشد، به شما بزرگی بفروشد، بزرگیش را به شما القاء کند، و شما در مقابل این بزرگی بیایید کوچک بشوید، بیایید در مقابل این بزرگی فروتنی کنید. نقطه آغاز کمال اینجاست. بزرگی خدا اولین اسم و صفتی است که میتونه اثر تربیتی عمیق در انسان بگذاره. اگر شما از عقاب الهی بترسید، اونجوری ارتباط با خدا برقرار نکردید که بخواید از عظمت خدا تحت تأثیر قرار بگیرید. ضمن اینکه عظمت خداوند متعال لازم نیست آدمو بترسونه. عظمت خداوند متعال بنا نیست آدم رو بترسونه مثل عذاب الهی، ولی بالاخره بزرگ دیگه. من اجازه بدید بزرگی خدا رو یه جاهای دیگه نشون بدم که فقط در آیه های قرآن نبینیم، بعد این بزرگی ما رو محاصره کنه، کوچیک خدا بشیم. یه حرفی رو شبهای قبل من خیلی جاها تکرار کردم، خواهش میکنم این حرف رو نوش جان بفرمایید اگر میبینید حرف درستیه. بچه ها به بزرگتر احتیاج دارن، بزرگترها هم به بزرگتر احتیاج دارن، بیشتر از بچه ها. بچه ها اونقدری که به بزرگتری به نام بابا و مامان احتیاج دارن، خیلی این احتیاج کمتره تا تا اون احتیاجی که ماها داریم به بزرگتر، و البته اون بزرگتر ما دیگر خداست، ما این نیازمون به بزرگتر باید با معرفت خودمون کشف بشه. منتها بچه به طور طبیعی نیاز به بزرگتر رو تو خودش میبینه، بزرگتر هم دم دستشه، میره تو بغلش پناه میاره. یادمون باشه محبت بعد از این حرفاست. شما در ارتباط با یه بچه نمیتونید بگید اون عاشق بابا و مامانشه. میتونید بگید، میگید بابا و مامان میخواد، مادرشو میخواد، الان باباشو میخواد. نمیتونید بگید این بچه به باباش علاقه منده. مثلا این علاقه رو هیچکی استفاده نمی کنه در تو دو بچه. ممکنه بگن یه بابا و مامانی چقدر بچهشون رو دوست دارن، میگن بچه به بابا و مامانش نیاز داره، اصلا بحث از علاقه گذشته. وقت ما همون جوری که بچه به بابا و مامان احتیاج داره، ما به خدا احتیاج داریم، و اون حسی که تو بچه هست که بزرگترشه، میره تو بغلش، بعد بازی میکنه، بعد به همه دنیا نگاه میکنه. اول باید بغل باباش باشه. همون حس رو در ارتباط با خدا باید داشته باشی. این آغاز ارتباط با خداست که من بدونم خدا، من کوچولوشم، بزرگمه، بزرگمه، همین یه کلمه، خدا بزرگ منه و من کوچولوی اونم. سبحان ربی العظیمه. نکن من خیلی ساده دارم میگم. یه جایی ما بحث میکردیم، یه همچی بحثایی مطرح میشد، بعضی از رفقا گفتن آخ چه بحثایی، من متوجه شدم مثل این که بد بحث کردم. جلسه بعد رفتم و گفتم که نه آقا، من این بحثا جدید نیست، ما داریم تو نمازمون هر دفعه میگیم، کسی رو ممکنه توجه به ترجمهش نکرده باشه. یه پرانتز باز کنم، زمان کمونیستا مسلمونا هر موقع میخواستن بگن اسلام حقه، میگفتن اسلام دین برابریه، دین عدالته. حالا از عدالت رو زیاد، دین برادریه، درسته؟ چون کمونیستا اومده بودن میگفتن همه باید با هم مساوی باشن و شبه عدالت شعار قشنگی بود، مسلمونا هم از ترسشون اسلام رو همینجوری هی معرفی میکردن. کم کم نتیجهش این شده بود که هر کی ثروتمند بود آدم بدی بود. این ثروتمندای بی فوش میدادن، اصلا حزب اللهی نباید ثروتمند می بود. آدم بزرگترهای جلسه یادشون هست، جوان هایی که یادشون نیست، اون دوران رو ندیدن. هر دفعه یه چیزی میاد، مردم سعی میکنن اسلام رو اونجوری یکی ببینن. الان دوران عشق صفا محبت، همه دین رو میخوان با عشق صفا محبت توضیح بدن. فقط خدا رو دوست داریم، خدا رو دوست داشته باشیم، خدا ما رو دوست داره، فقط همین رو میخوایم جا بندازیم برای هم دیگه. نمیتونیم بگیم به هم دیگه بابا خدا بزرگتر ماست. بزرگتر میدونید چی؟ کبریایی خدا رو ازش صحبت کنیم. حالا خب این بزرگتر بودن خدا رو برای خودمون جا بندازیم. قرآن خوندن اگر برای این باشه که بزرگی خدا برامون جا بیفته، خیلی عالیه. یه مثال دیگه بزنم. تو ارتش، من زمان جنگ مدتی رفتم تو ارتش، طلبه ارتش شدم، گفتم من میخوام برم تو ارتش. البته نیاز داشتن، ما زیادم تصمیم نگرفتیم، گفتم باشه ما میایم. طلبه جوون نمی بردن تو ارتش، می گفتن اینا دیسیپلین دارن، این جوون ها بسیجی بازی در میارن. ولی ما رو بردن اون زمان، با این که ابتدا بود، ولی خب بردن ما رو، گفتن که شما بیایید. و دیگه طلبه مسن به اون تعداد شاید پیدا نکرده بودن. بعد من نگاه می کردم به آداب ارتشی ها. خب حالا این سوالو به طور کلی از اون تجربه من عرض بکنم، ولی به طور کلی بیاد بحث کنیم. خیلی سخته زیر گلوله کار کردن. من یه بار رانندم رو بمباران بود، گفتم خب برو. گفت نمیشه بمباران. گفتم خب باشه، اگه اینجوری بخوای بجنگی که نمیشه، برو تو چی کار داری؟ گفت هواپیما دارن نشون. گفتم برو آقا. بعد رفت شکایت کرده بود این نمیذاره ما بریم تو پناهگاه، و ما هم اونجا کارمون معطل. ما اتفاقا نمیدونست بنده خدا هم سن و سال بودیم ما، ولی خب توی این فضا نبود. بعد من فکر کردم واقعا چجوری ارتشی ها تو جهان زیر بار گلوله و آتیش فداکاری میکنن، جونشون هم میدن. میدونید چی اینو به اونا میده؟ انگیزه شهادت که ندارن، دیسیپلین نظامی. تو تای فرمانده رو ببینی باید پا به کوبی. دیدی رفتارهای خیلی سفت و خشنی دارن. اولا تو ارتش من بدم میمادن این رفتارها، میگفتم مثل بسیج، مثل سپاه، راحت برادر بفرما حالت چطوره. بعد که رفتم توشون دیدم نه، اینا خیلی قشنگه، دقیقا کاریه که خدا با ما میکنه. توی ارتش چرا انقدر مقیدن؟ شما گت باید بکنی، لباست اینجوری باید باشه. بابا تو میخوای من بجنگم دیگه، بذار برم جلو میجنگم، این بازی ها چیه در میاری؟ میگه ببین، برای روزی که تو بخوای جان بدی نترسی، ذره ترک نشی، یه انرژی باید وجود داشته باشه جلوی ترس تو رو بگیره، یه انرژی باید داشته باشه عامل فداکاری تو باشه. اون انرژی چیه؟ فرمان فرمانده. فرمانده گفت برو، ارتش چرا نداره، وای نستا ولی میزنم گلوله تو مغزت. تو که یه مدت تو ارتش‌های جهان پاکوبیدی، سلام نظامی دادی، این سلام نظامی تو رو ادب میکنه فرمان بپذیری، حتی از جونت بگذری. فرمان نظامی تو رو ادب میکنه از جونت بگذری. نماز دقیقا همین کار رو میکنه. نماز دیدید؟ صبح بلند شدی، با حال میخوای نماز بخونی، شک رکعت اول و دوم باطل. آقا ما نماز به 4 رکعت دیگه اضافه میکنیم، الان امروز حال داریم، ولمون کن تو رو. آقا باطله، باطله، تموم شد رفت. یه ذره نماز این ور اونور کنی باطله. چی میخواد خدا به ما نشون بده؟ بگه های پسر، های میدونی من پسر خالت نیستم، من خدای تو هم، حالیته؟ بعدن در مورد عشق، صفا، محبت صحبت میکنیم، ولی تو بناس عاشق پسر خالت نباشه، عاشق خدای خودت باشه، عاشق همون خدایی که بعد از اینکه عاشق شدی بازم میای با من صحبت کنی رنگت میپره. خدا یه چیزی رو میخواد جا بندازه با عبادت، با نمازم بزرگیشو میخواد جا بندازه. لذا بهت گفته بگو الله اکبر، با حجم میخواد بزرگیشو جا بندازه، با روزه هم همین، با همه چی اول باید اینو جا بندازه. حالا چرا اول؟ این یه بحث مفصلی داره که من چون دوست ندارم از فضای قرآن بحثمون خارج بشه، که تازه هنوزم زیاد قرآنی نشده بحثمون، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی شاید شبهای بعد مجبور شدیم اینو وارد بحثش بشیم که چرا بزرگی انسان شناسانه با مفهوم کبریایی خدا و کوچیکی خودمون مقابل خدا برخورد کنیم. اینو انشالله شبهای بعد انشالله اگه خدا خواست تحلیل میکنیم، تا ببینیم که چرا خدا به پیغمبرش نمیفرماد تو اخلاق خوب داری، میگه اخلاق عظیم داری. انک لعلی خلق عظیم. خیلی رازها سر کوچیکی بزرگیه، در حالی که خیلی ها بحثا رو میبرن سر محبت و رحمت. البته رحمت و محبت سر جاشه ها، رحمت، محبت، مغفرت، نه همه سر جاشه، ولی آغاز، نقطه آغاز اینجاست. خداوند متعال با چیا داره کبریاییشو به ما حالی میکنه؟ مردم ببینید، کسی اگه نشون نمیده من نشون میدم. نه، نماز میخونید، صدا میزنید، جوابتو نمیده. خدا، 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 من خودم مرد کشتم. کشته باش. خدا من دیگه اصلا نمیام. هیچی. خدا اصلا من قهر. اصلا من دیگه هیچ. تو دیگه هیچ. اصلا نیستی. خداها اخلاقشون اینجوریه. البته یه دونه خدا بیشتر ندارید. جواب نمیده. متکبره. البته یه وجهش تکبره، یه وجه دیگرش که یه جاهای دیگه ما مفصل بحث کردیم اینه که تو رو آدم حساب میکنیم، یا بخوام رو پای خودت بایستی، که اون وجه رو دیگه نمیخوام الان زیاد توضیح بدیم. کسانی که نصف شب میان برای یه بحث معنوی، فرزند مادر نیستن، یعنی بچه ننه نیستن که با یه دونه کلمه تلخ بشنون در برن. لذا نیاز نیست من تبلیغات بکنم، شما نگردارم. دعا میکنی مستجاب کرده خدا، چجوری بخوام بدونم؟ چجوری نداریم. خدایا حالا منو بخشیدی؟ جواب نمیدی. خدایا اگه بخشیدی من دیگه گناه نکنم. خدا تو فلان چیز جواب بده. تو ابهام میذاره بنده شو. اینا همش چیه؟ کبریاییشه. جلوه های کبریاییشو ببینید. خدایی که ضد حال میزنه، تدبیر میکنی تدبیرتو به هم میزنه، نقشتو به هم میریزه. آقا تا اون آخر هیچی برات نمیذاره. شروع که بکنی باهاش، روزای اول یه ذره میدونت میده، تا اون روزای آخر یه جوری ادبت میکنه که دیگه هیچی نیستی مقابلش. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد میگه وقتی امام ایشون مشهوره که آینده رو میدید، نمونه هاش فراوانه، من نمیخوام ذکر کنم، حتما ایشونو میشناسید. امام اومده بودن قم، میگه من رفتم پیش امام گفتم امام میدونی آینده چه خبره، چه خطراتی این انقلاب، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ امام به ایشون فرموده بودن که کار دست من نیست، من هیچ کارم. آقای بهاءالدینی میفرماد که من از اون به بعد نسبت به انقلاب دلم آرامش پیدا کرد. من نیست. خدا به امام حالی کرده بود تو هیچ کاری. امام رزمنده ها رفتن خرمشهر رو آزاد کردن، فرمود خدا خرمشهر رو آزاد کرد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. من خودم تو خرمشهر بودم، البته خود امام ما آزاد کردیم، من بودم جبع عملیات، ولی حالا چون خدا احترام دارن اینا قابل نداره باشه خدا، ولی مایی که البته خدا کمک کرد. معلوم میشه من هنو ادب نشدم. من بهت ثابت میکنم فقط منم، تو هیچی نیستی. رازهای ارتباط رو ببینید. وقت در قرآن کریم جاهایی که خدا دیگه خیلی تابلو در ارتباط با این موضوع برخورد میکنه کجاهاست؟ چقدر تو قرآن، شما هر جزئی از قرآن رو بخونید حتما توش یکی دو تا مورد از این جور مسائل خیلی فاش و واضح میبینید. میفرماد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این از فضل خداست، به هر کی دلش بخواد میده. آقا ما چی کار کنیم میگیریم؟ ببینید آقا یه سری چیزا هست تو پیش خدا. میفرماد این گلدون رو هر کی بیاد من بهش میدم، این کتابم هر کی این کارو بکنه بهش میدم. بعد اکثر چیزایی که خدا داره میفهمه اون نه، اون بقیه رو من هر موقع دلم بخواد میدم. خب خدایا ما گریه بکنیم میدی؟ من قول ندادم. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، هر کی دلم بخواد میدم. خدا من خیلی گریه کردم، من که بهت نگفتم خیلی گریه، من گفتم خیلی گناه و خیلی گریه بکنیم مثلا میبخشمت، درسته؟ خیلی دعا کنی فلان چیزا رو بهت میدم، ولی بعضی چیزا فضل منه، بلکه دلم بخواد میدم. یهدی من یشا، یه جا میفرماد یهدی من اناب الی و لذین جاهد و فینا لنهدی انهم سبولنا. جهاد کنی دستو میگیرم تا یه حدی، گریه کنی تا یه حدی دستو میگیرم، اخلاقت خوب باشه تا یه حدی دستو میگیرم، ولی یه دستگیری هایی هم دارم اونو به هر کی دلم بخواد میگم. مثلا 7-8-10 تا روایت من دیدم جالبه. تو مثلا میشینی طبق محاسبات خودت یه آدم بدی رو میبینی، میگی به خدا خدا اینا رو نمیبخشه، خدا اینقدر از این حرف بدش میاد، در مورد هر کسی برگردی بگی به خدا خدا اینو نمیبخشه، خدا آنن صدا میزنه ملائکه من اونو بخشیدم، گناهاشم دادم به این یارو. تو چه ربطی داره من میبخشم نمیبخشم؟ فضولی مگه؟ اصلا تو تعیین تکلیف مگه؟ تو چی کاره دولتی نمیدونم مملکتی، تو چی کاره کجا هست؟ اصلا کی هستی تو؟ خدا اینا رو نمیبخشه. میفرماد هیچ وقت نگید خدا کیو نمیبخشه، تا بگی به خاطر حرف تو هم که شده خدا میبخشدش آنن، بعد گناهاشو میده به تو، میگه حالا تو برو ببینم کی میبخشدت. تو چه جس؟ آقا ما که غلطی نکردیم، چه غلطی از این بالاتر که برای خدای خودت تعیین تکلیف کردی؟ نه، یه وقت نفرین میکنی، میگی خدا الهی ازت نگذره، این نفرین هم خوب نیست، ولی این مال این نیست، خبر میده آقا نماینده تامل اختران خدا از این نمیگذره، به تو بی جا کرد، واقعا گذشتم، همین الان گذشتم. وجوه کبریایی حضرت حق رو ببینید. با شما مشورت شده بود شما به دنیا اومدید؟ بله؟ با شما مشورت شده بود؟ بگید نه دیگه. از رؤیت عظمت خدا جرأت نمی‌کنم بگن نه. آیا با شما مشورت شده بود در کدام خانه با کدام پدر و مادر به دنیا بیاید؟ نه. اصلا خدا انه غیر مسئول، خدا سوال میشه ازش کرد. با شما مشورت میشه کی شما رو ببریم از این دنیا، چه مدلی زندگی کنیم. جاهایی که میشه کبریایی خدا رو دید خیلی جاهاست، در اوامر تعبدیش، در اون جاهایی که میفرماد کار دست منه، از قاعده ما هم خارجش میکنه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، به هر کی بخواد میده. خدا تو قرآن میفرماد من بعضی از بندگانم رو میبخشم، بعد بعضی از بندگانم هم جدا از این که میبخشم یه چیزایی میدم که خودم میدونم. آخر سر حساب و دست کسی نمیده خدا، تو قرآن حساب و دست پیغمبر خودش هم نداده. میفرد پیامبر من به بعضی یه مقامی دادم که تو هم نمیدونید کجاست، یه حسابای مال خودمه. اینجا همش کبریاییشو ببینید. آقا ما اگر کبریایی خدا رو با خوندن این آیات قرآن ببینیم، مثلا لحنهای قرآن رو ببینید، ذالکم الله فانا تؤفکون، این خدای شماست، کجا داری میری؟ کجا داری؟ فکر کنی به کجا میرسی؟ لحن رو نگاه کن، فانا تؤفکون، خیلی از سر سیری خدا تو قرآن حرف میزنه، التماس کسی نمی کنه. خیلی خوشم میاد، توی سریالی بود میگفت التماس نکن، اینجا همین جوریه، فانا تؤفکون. بعد شروع میکنه خودش تعریف کردن، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، هو الذی هو الذی، تا دو سه تا آیه در این سوره انعام. هر موقع کسی خواست صفا کنه، بعدا انشالله میگم یکی از جاهایی که آدم خیلی میتونه اشک بریزه پای قرآن، جایی که خدا تو قرآن خوش میکنه خودش تعریف کردن، میکشه آدم. بعد میاره همجوری، شما هر کدوم از این آیه ها رو ببینید تکبر شما، خدا به شما، یادتون باشه این کتابی نیست که پیغمبر در مورد خدا گفته باشه، این کتابی که خود خدا در مورد خودش داره صحبت میکنه. اینو ببین، این بخشش رو ببین، این تکبر بهت القا بشه. خب اگر تکبر خدا رو با آیه های قرآن دیدیم و بهمون القا شد، اگر تکبرمون رو در تقدیر و در تدبیرش دیدیم و بهمون القا شد، اگر تکبر خدا رو در جواب ندادن روشنش دیدیم و بهمون القاء شد، اگر تکبر خدا سر نماز بهمون القاء شد که اصلی ترین جایی که باید تکبر القاء بشه به ما سر نماز، هر چی مؤدبانه تر نماز بخونی تکبر خدا بیشتر تو دلت میشینه، کبریاییش، عظمتش، فایدهش چیه؟ اولین فایدهش اینه که محبت خدا رو به خودت درک میکنی. دومین فایدهش اینه که این محبت تو رو رشدت میده، و الا یا محبت خدا رو درک نمی کنی یا اگر درکش کنی تو رو مغرور و تو رو خراب میکنه. ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرور کرده به خدای کریم؟ خدا مهربون بشه ما پر رو میشیم. اینه ما پررویامون، ما مؤمنین پررویامون فقط به خاطر مهربونی خداست. امام سجاد علیه السلام درد دل ما رو تو دعای ابو حمزه سومالی بیان میکنه که آخدا چون تو خیر الساترین خیر الغافرین هستی، من پررو شدم، گناه کردم. یک، محبت خدا رو درک نمیکنیم. دو، محبت خدا رو درک کنیم جایی موجب غرورمون میشه. مثلا شما وقتی میرید کنار آب قرار میگیرید، آب به دستون میگیرید، وضو میگیرید، لطافت آب شما رو یاد محبت خدا به شما به خاطر آب نمیندازه؟ من جواب میدم نه، از طرف شما، از طرف خودم. لطافت آب باید باشه دیگه، با چی دستمون میشستیم؟ حقمون یه چیزی باید میبود تو دنیا که اومدیم دستمون باش بشوریم. این دو قرط و نیمش باقیه، اینو باید یکی روشو کم کنه، یه حالا مونده تا آدم شه. ولی یک کسی که تکبر نداشته باشه محبت خدا رو تو آب میبینه، محبت خدا رو تو هوا میبینه، از آب کره میگیره، از هوا کره میگیره، محبت خدا رو همه جا میبینه، محبت خدا رو تو بلا میبینه، محبت خدا رو تو دوران کودکی خودش میبینه. و کسی این همه محبت خدا رو به خودش ببینه چقدر لبریز خواهد شد. کسی کبریایی خدا رو دید، اولین اثرش اینه که محبتش رو میبینه. تازه بعد از اینکه محبتش رو دید، مغرور هم نخواهد شد، خرابش نمیکنه این محبت. رفقا آخرشو بگم، امشب دیر شده زیاد صحبت نکنم. اینقدر این محبت خرابش نمیکنه که خدا دیگه از پشت پرده براش بیرون میاد. میاد میگه عزیز من، حبیب من، خراب نمیشه. محبت خدا ما رو خراب میکنه که خدا رو نمیبینیم، خدا با همون مستقیم ارتباط برقرار نمیکنه. یه آدم مثال بزنم که محبت خدا خرابش نکرد. یه آدم مثال میتونم بزنم، بعد از پیغمبر اکرم. خیلی نادره، هستن 14 معصوم پاک، بعدش اولیاء خدا. خیلی مهم آدم به اینجا برسه که محبت خدا خرابش نکنه. به خدا اگه محبت خدا خرابت نکنه، خدا اصلا علنی باهات عشق بازی میکنه. وقت میدونی خدا ماها که یه کسی بهمون لبخند بزنه، یه آدم فکستنی مثل خودمون بهمون لبخند بزنه، کج میشیم، چپ میکنیم، میفتیم تو دره. خدا عشق بازی کنه، خرابش نمیکنه. معلومه توپش پر از کبریایی خدا، یعنی توپ وجودش پر شده از کبریایی خدا. حالا خدا هیبش محبت میکنه، این مغرور نمیشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه شعبانی دید پیغمبر گریه میکنه، گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود علی جانم، یاد محرمزون تو افتادم که محاسنت به خون سرت خذاب میشه. بلا فاصله مثل یه طفلک معصوم پرسید یا رسول الله من اون موقع دینم هست؟ من اون موقع دینم هست؟ علی من چند مرتبه بگم تو قسیم الجنت و نار هستی، من دارم تا آخرش رو میگم، یه ذره مغرور بشو، معذ رضای خدا یه ذره مغرور بشو، اصلا امکان نداره. ضربت میخوره امیرالمؤمنین، فوز تو بر رب الکعبه، آخش من عاقبت به خیر شدم، سر نماز از دنیا رفتم. یا امیرالمؤمنین، ائمه هدا آرزوشونه که شما رو زیارت کنه، امام رضا آرزو میکنه غلامی تو رو بکنه. آخه یا امیرالمؤمنین، نگرفته غرور اصلا و ابدا. حالا خدا هر چی بهش محبت کنه. پیغمبر خدا، پیغمبر علی رو صدا میزد میفرمود پسر عمود فدات بشه، فدات بشم. پیغمبر ما ینطق عن الهوا، از رو هوای نفس حرف نمیزنه، من فدای تو بشم. فاطمه فداش شد مسلم. پیغمبر علی غرور نمیگیردش، چون علی قبل از اینکه این محبت ها رو ببینه عظمت خدا رو دیده. عظمت خدا رو اگر نبینی محبتش رو اصلا نمیبینی، عظمت خودتو میبینی، میگی من حقمه، مال خودمه، اصلا خودم کردم، ای خودتو میبینی. فدات بشم، من نمیخوام کسی ذلیل بشه ها، ببین من نمیخوام کسی ذلیل بشه. میگم آقا من نمیخوام اون عرفان بازی هایی رو در بیارم که اون عارف خب یه کمی منحرف گفت رفتم تو کشتی، یه کسی تو کشتی میخواست سرگرم کنه، دلغک بود، میخواست با میمونی بازی کنه، گفت اینجا که میمون نداریم، وقتی دید من از همه جنده پوشترم منو گرفت گفت تو بیا من به جای میمون با تو بازی کنم، همه خندیدن و چون من فقیر و حقیر بودم و اینها، بالاخره من گفتم نرم، بعد گفتم نه بذار برم خورد بشم، بعد رفتم اون با من به جای میمون بازی کرد، همه بهم خندیدن، انقدر خورد شدم، انقدر تکبرم ریخت. ببین من که نگفتم تکبرت مقابل مردم بریزه، که اونجا عزت خودتو حفظ کن، بگم من میمونم. ما نمیخوایم ذلیل درست کنیم، ما میخوایم جای منم خودمون کبریایی خدا رو بذاریم. ببین چقدر قشنگ میشه وقتی به خودت حق نمیدی. حیف، میخوام بحثم رو تموم کنم، یه حرفی بزنم که دوستان خواهش میکنم گیج نشن، محکم خودشون رو بگیرن. یه از عدالت خدا صحبت نمی کنی.
آقا خدا عدالت رو درباره
آقا به تو چه ربطی داره؟ بعضی وقتا انگیزه روانیه پرسش از عدالت، بعضی اوقات انگیزه روانی پرسش از عدالت پر روی عبده. من تو چی کاره ای؟ عبد خودشه، میخواد این عبد دست نداشته باشه، به تو چه ربطی داره؟ ما یه عبد بی پا بی آفریم، ما خیلی پر رویم، اول دومان حقای خودمونیم. چون دنبال حق خودمونیم محبت نمیمونیم، حقشه، وظیفشه، باید، وظیفشه، باید، کم کم میگیم خدا هم وظیفشه باید. اما اگه خدا وظیفش نباشه باید، نه باید، میدونید چی میشیم؟ محبت خدا رو میبینیم از در و دیوار، غرق محبت خدا میشیم، انقدر نرم میشیم، انقدر لطیف میشیم. انشالله خدا گرفتاری هایی که بین مؤمنین هست برطرف بکنه. بعضی از بچه های کوچولو هستن، مادر ندارن، پدر بالا سرشون نیست، انشالله خدا جبران بکنه. خدا جبران میکنه، جامعه شینی امام زمان جبران میکنه، آدم های کریم تو جامعه جبران میکنن. اینا رو گفتم تا بتونم این جمله رو بگم، ولی بالاخره دیدید کسی که محبت مادر و پدر بالا سرش نباشه بعدن میگم مثلا قاچاق شیدن بیاد اینا، قاچاقچی شده، قاتل شده، دزد شده، میگن اینا و محبت پدر مادر بالا سرش نبوده. یه چیزایی میگم پرورشگاه اینا، من نمیخوام خدا نکرد جسارت بکنم، نعوذ بالله، خدا جبران میکنه برای پرورشگاه، ما هم جبران میکنه، ولی تو دنیا این حرف رسمه دیگه. ها آدم محبت بابا و مامانش نباشه قاتل میشه. آره خب آدم محبت خدا رو نچشه چی میشه؟ دزد میشه، بی شرف میشه، بی وجدان میشه، بی حیا میشه، همه چی میشه، همه چی میشه دیگه، حتی اقلش که بی حیا میشه. تو باید بتونی خودت رو غرق محبت خدا ببینی. خب فدات بشم برای این که ببینی، اول بذار کبریایی خدا بهت القا بشه. تموم شد؟ کوچیک خدا بشی. زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، بدن قطعه قطعه برادرش حسین رو نشان داد. چی کار باید بکنه اونجا زینب؟ میدونه حسین چقدر عزیز خداست، این بدن رو به خدا نشان داد. خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. چقدر معرفت داره این خواهر، چقدر خدا بزرگه. همه میدونن. یه بار پیغمبر یکی از دفعاتی که حسینش رو دید و گریه کرد، هر موقع میدید گریه میکرد، فرمود بیا حسینم، بیا زینت عرش خدا، بیا. وقت حسین تو همون دوران 3 سالگی خودش، 3-4 سالش بود، شاید 4 سال مثلا، گفت یا رسول الله تا وقتی شما هستید من کجا زینت عرش خدا هستم؟ شما حتما زینت عرش خدا هستید. صدا زد حسینم، من خودم وقتی در معراج رفته بودم دیدم خدا به طاق عرش نوشته ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. تو تابلو زینتی عرش خدایی، تو زینت عرش خدایی. بیا حسینم. زینب خبر داره ها، الان زینت عرش خداست که رو زمین افتاده، اما در مقابل همین خدا وقتی قرار میگیره، خدا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. این خدای با عظمت وقتی که اولیاء خدا مقابل او این گونه فروتنی میکنن، تازه آدم حس میکنه چه خبره اینجا، چه خبره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا با قرائت این قرآن عظیم، این قرآن کریم، کبریایی خودت را بر قلب ما نازل بگردان. خب ببینید، میدونید که آداب دعا اینه که آدم دستشون بره بالا. همین الان شما دستتون برید بالا، این کوچیک میشه، این آدم کوچیک میشه. آدم اینجوری باشه بهتره. من خدا باشه موافقم، میگم صدای آدم کلفته، دستتون بره بالا. بعد خدا چی کار میکنه؟ خدا بفرمد بنده من دستشو بیاره بالا، کوچیک کنه خودشو، گدایی کنه. گدایی مقابل خدا ها، نه مقابل خلق. چقدر زشته وای، مقابل خدا دست دو تا دستاتم بردی. خدا بفرمد من خجالت میکشم دست این بندم رو رد کنم. این در مقابل اون خدا خیلی نازه، جبران میکنه برات، نه کوچیک من شدی، بزرگ همه عالمت میکنم. خدایا کبریایی خودت را در قلب ما قرار بده. میخواستم بگم که یه دعا میخوام بکنم که اصلا خود به خود این دعاه دستا رو همه رو میبره بالا. اون دعا اینه، دعا رو حواستون باشه. خدایا با بلا ما رو کوچیک خودت نکن، با قرآن ما رو کوچیک خودت بکن. خدایا با بلا روی ما رو کم نکن، با نماز روی ما رو کم کن. خدایا با بلا ما رو محتاج خودت نکن، با معرفت ما رو محتاج خودت کن، با محبت ما رو محتاج خودت کن. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات خط بفرما.
ما
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.